بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اقسام الوضع. ثم ان للوضع فی مقام تصور اقساما اربعه. در جلسه سابق تعریف وضع بیان شد و تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی نیز عرض شد. در همون بحث جلسه قبل این مطلب نیز گفته شد که وضع از منظر دیگری چهار قسم دارد. اقسام چهارگانه وضع، البته در مقام تصور و لحاظ ذهنی، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. جلسه قبل به طور مفصل این موضوع رو مکرر عرض نمودیم. یک جمله تکرار بحث جلسه قبل و بعد تطبیق بحث انشاءالله، و اون این که مطلبی رو دقت بفرمایید، ولو در جلسه قبل هم عرض شد ولی برای ورود به بحث امروز و بعد انشاءالله تطبیق بحث لازم است، و اون این که اولاً در وضع الفاظ ما نیاز داریم به تصور لفظ و معنا، یعنی وابسته هست به لفظ و معنا. نمی شود بدون لفظ یا بدون تصور معنا وضع بکنیم لفظی را برای معنایی. این خیلی مطلب روشنی است، در منطق هم خونده اید. نکته دوم، ما با سه عنوان روبرو هستیم. یک، معنایی را که واضع در مقام وضع یا قبل الوضع باید تصور بکند، معنای ملحوظ. حالا این معنا گاهی اوقات جزئی است، گاهی اوقات کلی. این رو اصطلاحاً در بحث امروز و در بحث این اقسام الوضع بهش میگیم وضع. پس منظور ما از وضع در اینجا یعنی اون معنایی که حین الوضع ملحوظ است. دو، اون معنایی که لفظ برای او وضع شد، که البته این معنا گاهی با اون معنای قبلی تطابق دارد، هر دو جزئی، هر دو کلی، گاهی هم تطابق ندارد. اولی جزئی است، این کلی. اولی کلی است، این جزئی. اسم این معنایی را که لفظ در مقابل او وضع می شود، اسم این رو میگذاریم موضوع له. این دو، یکی هم لفظ میشه موضوع، لفظ کتاب میشه موضوع. این نکته بسیار مهمی است که انشاءالله بهش توجه خواهید داشت. جلسه قبل هم مفصل این بحث بیان شد. حالا اون معنای ملحوظ ما گاهی اوقات جزئی است و لفظ رو هم برای همون معنای جزئی ما وضع میکنیم، مثل اعلام شخصیه. خداوند به شما اولادی داد، نام او رو میگذارید مثلا مهدی، نام او رو میگذارید فاطمه. معنایی که حین الوضع تصور نمودید این شخص خارجی است و لفظ مهدی را برای همین شخص خارجی قرار دادید. این میشود وضع خاص، موضوع له خاص. دو، گاهی اوقات اون معنای ملحوظ یه معنای کلی است و لفظ رو هم برای همون معنای کلی وضع می‌کنیم. مثال می‌زنن به اسماء اجناس، کلمه‌ای را مثل مثلا کلمه اسد، مثل کلمه انسان، یه معنای کلی رو تصور میکنیم، معنایی که یصدق علی افراد کثیره، و لفظ رو هم، لفظ انسان رو هم برای همون معنا وضع میکنیم، وضع عام، موضوع له عام. در این دو مثال دقت فرمودید بین اون معنای ملحوظ حین الوضع و اون معنایی که لفظ در مقابل او قرار داده شد تطابق است، هماهنگی است، هر دو جزئی، هر دو کلی. شماره سوم، وضع عام، موضوع له خاص. یعنی چه؟ یعنی اون معنایی را که واضع لحاظ می کند یک معنای کلی است، ولی لفظ را برای اون معنای کلی وضع نمی کند، لفظ را برای اون افراد، برای اون مصادیق اون معنای کلی وضع می کند. پس چه شد؟ واضع معنایی کلی را لحاظ می کند، ولی لفظ را برای مصادیق اون معنا وضع می کند. مثال، واضع معنای کلی ابتداییت را تصور می کند، یه معنای کلی است چون میلیاردها مصداق می تونه داشته باشد، اما کلمه من را وضع می کند برای افراد و مصادیق، چون که من یعنی این ابتداء خاص، سرت من البصره الى الکوفه، این ابتداء خاص. پس ابتدا یک معنای عام و کلی را لحاظ کرد، ابتدائیت، انتهائیت، ظرفیت، سببیت، استعانت، اینا همه معانی کلی، ولی لفظ را برای این معنا وضع نمی کند، میاد برای اون افراد، برای اون مصادیق. چو صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی ابتداء کلی تصور شد، در درونش، در بطنش مصادیق هم دیده شد، ولو اجمالا، ولو فی الجمله. بنابراین وضع عام است، معنای ملحوظ عام، اما اونی که لفظ برای او و در مقابل او قرار داده شد خاص است. مثال، حروف. قسم چهارم برعکس قسم سوم، واضع یک معنای جزئی را لحاظ کند، میشه وضع خاص، اما لفظ را برای اون معنای جزئی و افراد دیگری وضع کند. واضع یک معنای جزئی را لحاظ کند، ولی لفظ را برای یک معنای عام‌تری وضع کند. بخشی رو می‌بیند، ولی لفظ را برای کل قرار می‌دهد. این میشه وضع خاص، موضوع له عام. آیا این ممکن هست؟ ممکن نیست؟ مثال دارد؟ مثال ندارد؟ بحثی است که انشاءالله خواهد آمد. اقسام الوضع. ثم ان للوضع فی مقام تصور اقسام اربعه، چهار قسم است برای وضع، البته به لحاظ مقام لحاظ و تصور. اما آیا در خارج تمام این چهار مورد مصداق دارد یا ندارد؟ اون بحث دیگری است. ولی به لحاظ تصور ذهنی این چهار قسم معقول است. وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام. ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصن او عاما، معیار در این که وضع خاص باشد، در شماره یک و چهار، یا وضع عام باشد در شماره دو و سه، معیار چیست؟ هو و کون المعنى الملحوظ حین الوضع جزئیا او کلیا. معیار این است اون معنایی که حین الوضع لحاظ می شود، این معنای ملحوظ حین الوضع آیا جزئی است بشه وضع خاص مثل اعلام شخصیه، یا کلی است بشه وضع عام مثل حروف مثل اسماء اجناس. میتونیم یه علامتی بزنیم روی اون المعنى الملحوظ، اون معنای ملحوظ، معنایی که باید واضع تصور کند تا بتونه وضع بکند. حالا از اینجا به بعد چهار قسم رو یک به یک با بیان مثال توضیح میدهند. فان کان الملحوظ و خاصا، اگر اون معنایی که لحاظ شد خاص بود، و وضع اللفظ به ازائه، لفظ در مقابل همو وضع شد، فهو من القسم الاول، این می شود وضع خاص موضوع له خاص. مثال وضع در اعلام شخصیه به این صورت است که از بیرون تطبیقش کاملا گفته شد. و ان کان الملحوظ عاما، اگر اون معنای متصور عام بود، و وضع اللفظ به ازائه، لفظ نیز در مقابل همو قرار داده شد، فهو من القسم الثانی، یعنی وضع عام موضوع له عام است. مثال اسماء اجناس. در این دوتا دیدیم بین معنای ملحوظ و بین اونی که لفظ برای او وضع شد تطابق است، اما در 3 و 4 اینطور نیست. و ان کان الملحوظ عاما، اگر اون معنای مورد لحاظ ما عام بود، اما ولم یوزع اللفظ به ازائه، اما لفظ در مقابل اون معنای عام وضع نشد. عام و کلی دیده شد، اما لفظ در مقابل او قرار داده نشد، بل وضع لمصادیق ذلک العام، بلکه این لفظ وضع شد برای مصادیق اون عام، برای افراد اون عام، فهو من القسم الثالث، این میشه از باب وضع عام اما موضوع له خاص. مثال کل ادوات و الحروف علی ما هو المشهور، چون اختلافی است که وضع حروف به چه صورت است، بنابر قول مشهور وضع عام موضوع له خاص. توضیح مطلب، این نکته دقیقی است. فالواضع داخل پرانتز علی هذا القول پرانتز بسته، فالواضع تصور مفهوم الابتداء والانتهاء الكليين مثلا، ثم وضع لفظة من و الى لمصادیقهما الجزئیه. برابرید قول، یعنی بنابر قول مشهور که وضع حروف و از آب موضوع له خاص است، بنابر این قول یعنی قول مشهور، واضع تصور می کند مفهوم ابتدا را، مفهوم انتها را، که این دو مفهوم را به نحو کلی، الابتداء الکلی، الانتهاء الکلی، که می تواند میلیاردها مصداق داشته باشد، اینو ابتدا تصور می کند، اما لفظ من را یا لفظ الا را برای اون مصادیق ابتدا و انتها وضع می کند، که این مصادیق طبیعتا جزئی هستند، چون هر مصداقی متقوم است به اون دو طرف خودش، دیگه قابل تکرار در جای دیگری نیست. وقتی میگید من از نقطه الف به نقطه ب رفتم، این میشه جزئی، دیگه از نقطه دال رو شامل نمیشود، از نقطه تا رو شامل نمیشود، یه مصداق بیشتر ندارد، میشه جزئی، یه مصداق بیشتر براش قابل فرض نیست. پس بنابراین معنای کلی را تصور نمود و لفظ رو برای مصادیق جزئی اونها قرار داد. لمصادیق هما، هما میخورد به ابتدا و انتها. التي يعبر عنها بالمعاني الحرفيه، که از این فرایند تعبیر می شود به معانی حرفیه. و از عام موضوع له خاص. شماره چهارم، و ان كان الملحوظ خاصا، اگر اون معنای مورد تصور خاص بود. و وضع اللفظ للجامع بین هذا الخاص و الفرد الاخر، ولی لفظ قرار داده شد نه برای این خاص فقط، برای این معنای خاص و یک فرد دیگری، یعنی برای یک کلی قرار داده شد. فهو من القسم الرابع، و از خاص موضوع له آن. خب مقام اول تمام شد، بحث تصور از نظر و از منظر لحاظ و تصور ذهنی چهار قسمت ممکن است. سوال، این چهار قسم آیا واقع شد؟ آیا مثال دارد یا محال است؟ اینجا از کلمه المعروف جواب این سوال. المعروف امکان الاولین، بنابر قول مشهور اون مورد یک و دو و از خاص موضوع له خاص و از عام موضوع له عام امکان دارد و وقوع هم شد و واقع هم شد. فی عالم الوز خارجان مصداق هم دارد، علاوه بر امکان مصداق هم دارد. این یک. والمعروف امکان و سالس، اون مورد سوم و از عام موضوع له خاص، اون هم امکان دارد. و انما البحث فی وقوعه، البته در این که آیا واقع شد و مثال دارد یا ندارد بحث و گفتگوست. و قد عرفت ان الوضع فی الحروف من هذا القبیل، در همین دو سه خط بالا گفته شد وضع حروف از این باب است، بنابراین هم امکان دارد و هم واقع شد، مثالش مثال حروف. انما الکلام فی امکان رابع فضلا عن وقوعه، همانا سخن و نزاع و بحث در این است آیا قسم چهارم امکان دارد، یعنی وضع خاص موضوع له عام. اصلا بحث در امکان اوست، انقلت در امکان اوست. فضلا عن وقوعه، چه رسد به بحث وقوع خارجی؟ چون اگر اثبات شد امکان ندارد، به طریق اولا وقوع خارجی هم ندارد، چون شما باید اول اثبات بکنید امکان را، بعد تازه بحث بکنید آیا واقع شد یا واقع نشد. اگر گفتیم قسم چهارم امکان ندارد، دیگه اصلا بحث وقوع بحث لغوی است. فل مشهور استحالت الرابع، بنابر نظر مشهور این چهارمی محال است. فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتناعه، بنابراین این سخن و بحث پیش میاد چه فرقی است بین مورد 3 و 4، مورد 1 و 2 بین معنای ملحوظ و معنای موضوع له تطابق بود، اما مورد 3 و 4 در هر دو عدم تطابق رو داریم. اون معنای ملحوظ ما با اون معنایی که لفظ برای او وضع شد دوتاست. چجور شد مثال سوم مورد سوم صحیح است، واقع هم شد، امکان هم دارد، اما مثال چهارم واقع که نشد هیچ، امکان هم ندارد. حالا قبل از کلمه وجهه این مطلب رو داخل پرانتز بدانیم. دقت فرمودید سه اصطلاح شد: یک مقام تصور، دو مقام امکان، سه مقام وقوع. از نظر تصور هر چهار تا قابل تصورند، از نظر امکان بنابر قول مشهور یک و دو و سه امکان دارد، اما چهارمی امکان ندارد. اما از نظر عالم وقوع یک و دو واقع شد، سه هم بنابر نظر کتاب و مشهور واقع شد، ولی چهار طبیعتاً میدانی برای وقوع ندارد. البته در تک تک این مباحث محل انقلت و قلت هست و اقوال دیگری هم مطرح شده. اینجا یه بحثی مطرح است و اون این که مورد سوم و از عام موضوع له خاص، شما میگید ممکن است. بحث بحث مقام امکان، بحث مقام تصور و فعلا بحث مقام وقوع نیست، بحث مقام امکان. اما مورد چهارم و از خاص موضوع له عام، میگید اصلا امکان ندارد. چه خصوصیتی در سه هست که در چهار نیست؟ این انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود. پاسخ این بحث رو در جلسه آینده عرض میکنیم. اما سوالات بحث امروز، اقسام چهارگانه وضع به لحاظ مقام تصور را بیان نمایید. بنابر نظر مشهور کدام یک از این اقسام امکان دارد و کدام یک از این اقسام واقع شده است؟ سوال بعد، برای هر کدام از اقسام وضع مثال مناسبی را بنویسید. طبیعتاً شماره یک و دو و سه مثال دارد، شماره چهار مثالی ندارد. سوال بعد، نحوه وضع حروف بنابر نظر مشهور را بیان نمایید، که جوابش در صفحه 12 سطر اول و دوم جواب این سوال هست. سوال بعد، سه مقام تصور، امکان و وقوع چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟ این سه اصطلاح مربوط به سه مقام و سه منظر چه تفاوت‌ها و چه تمایزاتی با هم دارد؟ این رو بیان نمایید. البته این مباحث الان ممکن است شما فکر کنید کاربرد خارجی ندارد. نه، اینطور نیست. اینها مباحثی است ولو ادبیاتی، ولی در بسیاری از مباحث اصول بعداً میتونه مؤثر و مفید باشد. البته کاربرد ملموسش الان برای شما نیست، ولی در بحث واجب مشروط همین مسائل اونجا کاربرد دارد و موارد دیگری هم داره کاربرد هست، ضمن اینکه شناخت ما رو به مسائل ادبیاتی نه از اون بعدی که علمای صرف و نحو نگاه کردن، یه بعد جدیدی و یک دید جدید رو به ما خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.